ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی علی محمود مرا همراهی میکنم. مقامات برطانیایی میگویند اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به امضا برسد یا نه، به تعهداتشان در قبال افغانستان پایبند خواهند ماند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که گزارش شده که در موج از انفجارها در بغداد امروز ده ها نفر کشته و زخمی شدند و وزیر خارجه بریتانیا از مذاکرات میان حکومت اوکراین و اپوزیسیون این کشور استقبال کرده است. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم جاوید حسنزاده.
مقام‌های افغان میگویند در یک حمله گروهی مهاجمان مسلح پیش از چاشت امروز در یک مرکز نیروهای بین المللی در ولسوالی ژیره ولایت قندهار یک سرباز ناتو کشته شده است. و بریتانیا میگوید اگر حکومت افغانستان موافقت نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را به امضا برساند یا نه، همکاری های در آزمازت این کشور با افغانستان ادامه خواهد داشت. این هم تفصیل اخبار. مقام های افغان میگویند در یک حمله گروهی مهاجمان مسلح پیش از چاشت امروز در یک مرکز نیروهای بین المللی در ولسوالی ژیره ولایت قندهار یک سرباز ناتو کشته شده است. جمال آقا ولسوالی ژیره قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که ابتدا در این محل انفجار صورت گرفت و سپس مهاجمان داخل مرکز شدند. عبدالحمید وردک قماندان قول اردوی 205 اتل در قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله همه 9 مهاجم مسلح کشته شدند. در این حمله به نیروهای افغان صدمه نرسیده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. بریتانیا میگوید اگر حکومت افغانستان موافقت نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را به امضا برساند یا نه، همکاری های دراز مدت این کشور با افغانستان ادامه خواهد داشت. معظم ملک سرپرست اداره انکشافی دولت بریتانیا امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که بریتانیا تعهداتش در نشست توکیو در قبال افغانستان را عملی خواهد کرد. حدود 2 سال پیش در نشست توکیو بریتانیا کمک 178 میلیون پوند را برای افغانستان تعهد نمود که در مدت 5 سال پرداخته خواهد شد. مقام های بریتانیایی گفتند که آنان در هر گونه شرایط روی تعهداتشان ایستادند. و دو زندانی زن به اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان از زندان زنانه بادامباغ شهر کابل از قید آزاد شدند. عزیز احمد سرباز رئیس سارنوالی نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنوالی امروز انگام رهایی این دو زن گفت که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور در مدت حبس 17 زن دیگر هم تخفیف و میان آمده است. این در حالی است که یافته های یکایت ولسی جرگه از این محبس نشان می دهد که زنان محبوس در این زندان شکایت کردند که آنان در فرامین عفو ریاست جمهوری شامل ساختن نمی شوند. نظیفه زکی اگزوی ولسی جرگه که ریاست ایت ازامی به این زندان را به عهده داشت، امروز در مورد این خواست زندانیان زن چنین گفت:
یک تعداد محبوسین ادعا داشتن که به احترام 8 مارس روز بین المللی زن در فرمان مقام ریاست جمهوری تخفیف در نظر گرفته نشده و پیشنهاد می‌گردد که مقام ریاست جمهوری به افتخار 8 مارس روز جهانی زن در مورد محبوسین آنها مورد عفو و تخفیف در نظر گرفته شود.
با اساس معلومات مسئولان زندان زنانه بادامباغ، همکنون 230 زندانی با 73 طفلشان در این زندان بسر می برند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم احمد جعفر احمدی بشنوید. رادیو آزادی.
سلام. نخست در مورد حمله انتحاری پاکستان می گوییم. در این حمله انتحاری 13 تن کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله انتحاری صبح امروز در شهر راولپندی صورت گرفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، 6 افسر اردو و 7 غیر نظامی کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که نامش ذکر نشده در مورد این حادثه چنین گفت:
تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این یک حمله انتحاری بوده. در این حمله به شمول غیر نظامیان 6 تن از افسران اردو نیز کشته شدند و تعداد مجروحین 18 تن هستند.
مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. گزارش شده که در موجی از انفجارهای بم در بغداد به ده‌ها تن تلفات وارد شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های امنیتی و صحی عراق گزارش می‌دهد که در انفجار 5 بمب جاسازی شده در موتر حداقل 16 تن کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز شمار تلفات را بیشتر از این خوانده، اما به جزئیات ارقام اشاره نشده است. گزارش شده که این انفجارها امروز در محله‌های سنی و شیعن نشین به وقوع پیوستند. مشخص نشده که کدام گروه مسئول این انفجارهاست. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این کشور توافق بین المللی روی توقف غنیسازی یورانیم تهران را امروز به اجرا گذاشت. این تلویزیون امروز گزارش داد که فعالیت دستگاه‌های سنترفیوژ در تأسیسات اتمی نتنز متوقف شده است. بر اساس گزارش، ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی به هدف نظارت از این پروسه در محل حضور داشتند. دیپلمات‌های غربی در شهر ویانا گفتند که در گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی این مسئله تایید شده که ایران توافق اتمی را به اجرا گذاشته است. ایران در ماه نوامبر با بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه اتمی‌اش به یک توافق رسید. بر اساس این توافق، در بدل رفع موقت بعض تحریم‌های بین المللی بالای ایران، این کشور مجبور است برنامه غنی‌سازی یورانیم خود را محدود بسازد. و وزیر خارجه بریتانیا از مذاکرات میان حکومت اوکراین و اپوزیسیون این کشور استقبال کرد. رئیس جمهور اوکراین با اجرای این مذاکرات توافق کرده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا امروز در بروکسل مرکز بلژیم در مورد این توافق و خشونت‌ها در اوکراین چنین گفت:
I absolutely deplore the violence that has occurred in Ukraine last night.
من مطلقاً خشونت شب گذشته در اوکراین را تقبیح می کنم. ما خانه خیشتنداری هستیم. هرچند من همچنان باور دارم که وضع محدودیت های بزرگتر روی فعالیت های اپوزیسیون یک اشتباه جدی است. برخی این تدابیر هفته گذشته روی دست گرفته شدند. یقیناً که مذاکرات میان طرف ها در کیف صورت می گیرند و ما از آن استقبال می کنیم. بیش از 200 نفر در این درگیری ها زخمی شدند که تقریبا نیم آنها معترضان هستند. وزارت داخله اوکراین گفته است که حدود 20 نفر دستگیر شدند. ده ها هزار نفر اوایل دیروز علیه قانون جدید ضد اعتراضات در میدان آزادی شهر کیف راه پیمایی کردند. پایان خبرها.
به اساس معلومات اداری هواشناسی افغانستان، وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 5، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان ابری، احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 5، آسمان ابری، احتمال بارندگی ضعیف. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان ابری، احتمال بارندگی. و آسمان جلال آباد قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین آن 3 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. برتانیا میگوید اگر موافقتنامه امنیتی میان واشنگتن و کابل به امضا برسد یا نه، این کشور به تعهدات خود در قبال افغانستان پایبند خواهد ماند. اعضای شورای ولایتی کابل و شمار از کاندیدان این شورا در انتخابات آینده میگویند صلاحیت نظارت بر فعالیت ادارات دولتی باید به این شورا داده شود. زنان محبوس در زندان بادامباغ کابل از رئیس جمهور می‌خواهند که به مناسبت روز جهانی زن عفو و مدت حبسشان کاهش یابد. فروشگاه زنان برای زنان در هرات برای صدها زن فرصت کار مهیا ساخته است. یکی از مسئولان این فروشگاه چنین میگوید:
بخش آموزش کامپیوتر داریم، آموزش انگلیسی داریم، سالن تناسب اندام بانوان، آموزش رانندگی داریم، آموزش میناتوری داریم. به کنار تجارت دو فروشگاهی که تجارته، فروشگاه هم صنایع دستی خانوما هست.
در مطالب منطقه و جهان، انکشافات اوضاع در پاکستان، ایران و شرق میانه را دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات برتانیا میگویند اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به امضا برسد یا نه، به تعهداتشان در قبال افغانستان پایبند خواهند ماند. اما سرپرست اداره بین‌المللی انکشافی دولت برتانیا برای افغانستان و پاکستان روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این توافقنامه برای آینده افغانستان بسیار مهم است. این مقام برتانیایی همچنان نسبت به وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تأکید کرد که حکومت آینده افغانستان باید در بخش امنیت، تقویت اقتصاد و جلوگیری از فساد برنامه‌های واضح و عملی داشته باشد. همکارم سید فتح محمد بها از کابل با تفصیل بیشتر با شماست.
بریتانیا یک بار دیگر بر ادامه همکاری‌های انکشافیش با افغانستان تأکید نموده و میگوید که امضا و یا عدم امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن در این زمینه تاثیرگذار نخواهد بود. بریتانیا دو سال پیش در کنفرانس بین‌المللی توکیو در مورد افغانستان کمک 175 میلیون پوند را در جریان 5 سال آینده برای این کشور تعهد نمود. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند که در هر نوع شرایط بر تعهداتشان در برابر افغانستان پابند خواهند بود و همکاری‌های آنان هم با این کشور درازمدت‌اند. معظم ملک، سرپرست اداره بین‌المللی انکشافی دولت بریتانیا برای افغانستان و پاکستان، توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را به خاطر مهم می‌داند که به گفته او این کشور برای آموزش سربازانش به کمک‌های مالی جامعه جهانی نیاز دارد.
ما فکر می‌کنیم که توافقنامه امنیتی و دفاعی برای آینده افغانستان بسیار مهم است، اما هرگاه این توافقنامه امضا شود یا نه، برنامه ما این است که ما به همکاری‌های خود ادامه می‌دهیم. چیزی که بسیار مهم است این است که نیروهای امنیتی با کمک‌های زیاد مالی جامعه جهانی نیاز دارد و این کمک مالی با مشارکت افغانستان با آمریکا وابستگی دارد.
این مقام بریتانیایی همچنان وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده خوانده و میگوید که مشکلات چند دهه گذشته در این کشور در مدت اندک حل شده نمی‌تواند و تأکید دارد این احتمال رد شده نمی‌تواند که در آینده هم در افغانستان چنین شرایط باشد. این در حال است که پیش از این مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت امضا نشدن توافقنامه امنیتی و دفاعی آمریکا و افغانستان، تعهدات همکاری‌ها در کنفرانس‌های توکیو و شیکاگو برای افغانستان عملی نخواهد شد. با گفته آقای ملک، به اساس خواست حکومت‌های افغانستان و ژاپن، قرار است در ماه سپتامبر سال جاری میلادی رهبران ناتو در یک نشست در بریتانیا در مورد افغانستان با هم صحبت کنند. این مقام بریتانیایی برگزاری این نشست را برای آینده افغانستان یک فرصت خوب می‌داند.
در ماه سپتامبر سال روان ما با سران کشورهای ناتو در بریتانیا یک نشست داریم که در این نشست روی آینده و نیازمندی های افغانستان بحث می شود. دو یا سه ماه پس از آن یک نشست انکشافی برگزار می شود. این دو نشست برای حکومت جدید در افغانستان یک فرصت خوب می باشد تا برای آینده کشور خود یک آژنده و پالیسی را تهیه نماید و با جامعه جهانی در بخش همکاری های دو جانبه تعهدات جدید نماید.
با گفته سرپرست اداره بین المللی انکشافی دولت بریتانیا برای افغانستان و پاکستان، در جریان چند روز گذشته وی با شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان نیز دیدار کرده و با آنان در خصوص مسائل مختلف مانند امنیت، اقتصاد و فساد صحبت کرده است. آقای ملک تأکید دارد که این نامزدان نباید تنها بر صحبت‌های عمومی اکتفا کنند، بلکه برنامه‌های مشخص را تهیه نموده تا بتوانند مشکلات موجود در افغانستان را برطرف سازند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. درگیری امروز در ولسوالی ژله قندهار با کشته شدن 9 حمله کننده و یک عسکر ناتو به پایان رسید. این حمله پیش از چاشت امروز بالای یک قرارگاه نیروهای بین‌المللی صورت گرفت. طالبان مسلح مسئولیت این حمله گروهی را به عهده گرفتند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
یک حمله گروهی طالبان در ولایت قندهار به ناکامی انجامید. مقامات میگویند حوالی ساعت 11:30 پیش از چاشت امروز 9 انتحار کننده بالای پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در ولسوالی ژله حمله کردند. عبدالحمید وردک قماندان قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت تمامی 9 حمله کننده توسط نیروهای ایساف کشته شدند. او افزود حمله کننده ها از لباس نیروهای بین المللی استفاده کرده و پیش از رسیدن به پایگاه نظامی انفجار را هم به وسیله یک موتر انجام دادند. بر اساس آخرین گزارش که من دریافت کردم 8 تنک سوار بر یک موتر سرف بودند، میخواستند با عبور از دیوار داخل پایگاه نظامی شوند. زمانی که یک حمله کننده دیگر خود را منفجر ساخت، 8 تن از موتر سرف پیاده شدند تا داخل پایگاه نظامی شوند. همه ایشان از بین رفتند. در آنجا برج های لوای سوم ما و برج های خارجی ها قرار دارند. از همان جا دیدند و تمامی حمله کننده ها را از بین بردند. در این میان حاجی جمال آقا ولسوال ژله قندهار هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمامی حمله کننده ها از سوی نیروهای بین المللی کشته شدند. ولسوال ژله میگوید در این رویداد به نیروهای بین المللی آسیب نرسیده است، اما در این حمله کشته شدن یک عسکر خارجی که احتمالاً آمریکایی بود تایید شده است. ناتو گفته که این عسکر در جریان حمله امروز در ولایت قندهار کشته شد. در این میان جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار تایید کرده که تمامی حمله کننده ها توسط نیروهای ناتو از پا در آمدند. مقامات میگویند از این پایگاه نظامی نیروهای بین المللی برای عملیات های طیاره های بی پیلوت استفاده می شود. طالبان مسلح مسئولیت حمله امروز در ولسوالی ژله ولایت قندهار را به عهده گرفته و ادعا کردند که تلفات سنگین به نیروهای بین المللی وارد کردند، اما ایساف تنها کشته شدن یک عسکر خارجی را تایید کرده است.
همکارم جاوید نعیمی از برخورد امروز در ولسوالی ژله قندهار گزارش می‌داد. مقامات می‌گویند که با کشته شدن 9 حمله کننده و یک عسکر ناتو این درگیری به پایان رسیده است. از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی کابل و شماری از کاندیدان انتخابات شورای ولایتی سال آینده یک بار دیگر از شورای ملی کشور خواستند تا صلاحیت نظارت بر فعالیت ادارات محلی را به این شورا بدهد. با تازگی ولسی جرگه افغانستان طرح قانون شوراهای ولایتی را با حذف مسئله صلاحیت نظارتی این شوراها تصویب کرد. روبین احمدی با تفصیل بیشتر با شماست.
شماری از کاندیدان شورای ولایتی کابل و اعضای برحال این شورا میگویند اگر از قانون شوراهای ولایتی کلمه نظارت حذف شود، راه برای فساد در ادارات محلی هموار می شود. از این شوراها که تعدادشان به دهاتن می رسید به روز دوشنبه در یک نشست در شهر کابل گفتند که چندین بار از حکومت، ولسی جرگه و مشتان و جرگه خواستند تا کلمه نظارت را از طرح قانون شوراهای ولایتی حذف نکنند. اما به گفته این افراد باز هم حکومت این کلمه را از طرح قانون شوراهای ولایتی حذف کرده و ولسی جرگه نیز پس از چند روز آن را تصویب کرده است.
گل احمد شهنوازی هستم، کاندید مستقل شورای ولایتی از کابل. از اینکه نقش نظارتی باید داشته باشیم در شورای ولایتی، اما متاسفانه ولسی جرگه طبق صلاحیتی که دارن این قضیه را حذف کرده. گزینه های استعفای دست جمعی تمام کاندیدای شورای ولایتی هم از کابل هم از ولایت و یا تحریم انتخابات، ما این گزینه ها را حتما در حال بررسی هستیم.
طرح قانون شوراهای ولایتی 7 فصل و 41 ماده دارد. ولسی جرگه افغانستان روی طرح این قانون چندین روز غور نموده و بعدن با وارد کردن برخی تعدیلات کلمه نظارت را از آن حذف کرد. در این حال کارشناسان میگویند که صلاحیت دادن نظارت به شوراهای ولایتی نشانه از حکومتداری خوب است و باید این حق از آنان گرفتن نشود. انجینیر یونس فکور یکی از این کارشناسان:
این دقیق است. زمانی که شخصی می خواهد یک حکومتداری خوب را تقویت کند، مسئولیت ها و مسئولیت های مالی را بالای ادارات مختلف زیاد می سازد که از آن جمله یکی مسئولیت شوراهای ولایتی است که باید از کارهای اداره محلی نظارت کنند و این خود یک اصل دموکراسی است.
از سوی هم مشران و جرگه گفته است که به منظور برطرف ساختن این مشکل یک کمیسیون مشترک از سوی هر دو مجلس شورای ملی ایجاد می شود و نتیجه بحث های آن در آینده نزدیک روشن خواهد شد. تعداد از مردم نیز در مورد دادن صلاحیت نظارت برای شوراهای ولایتی از فعالیت‌های ادارات محلی نظریات گوناگون دارند. تعداد آنان باور دارند که دادن این صلاحیت مؤثر است، اما برخی دیگر آن را زمینه ساز مداخله در امور کوری ادارات محلی می‌خوانند.
همکارم روبین احمدی گزارش می‌داد. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان می‌گوید خانم‌های زندانی در محبس بادامباغ کابل از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند که به مناسبت روز جهانی زن فرمان ویژه عفو و کاهش مدت حبس آنها را صادر نماید. مسئولان این کمیسیون می‌گویند که چند روز پیش خانم‌های زندانی در زندان بادامباغ به خاطر رفتار نادرست مسئولان این زندان اعتصاب غذایی کرده بودند. اما لوی سارانولی افغانستان می‌گوید که این اعتصاب جمعی نبوده، بلکه دو خانم به طور انفرادی دست به این کار زده بودند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش حمیرا الکوزی میشنوید.
هیئت تحقیقاتی موظف ولسی جرگه افغانستان برای بررسی وضعیت زندان زنانه بادامباغ شهر کابل میگوید که زندانیان در این زندان از برخورد نادرست مسئولان زندان شکایت دارند. به گفته اعضای این هیئت، زندانیان در زندان بادامباغ از رئیس جمهور کرزی میخواهند که فرمان ویژه عفو و کاهش زمان حبس را برای آنها صادر نماید. پس از آن که گزارش‌های مبنی بر اعتصاب شمار از زندانیان در زندان زنانه بادامباغ منتشر شدن، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه یک هیئت را به روز شنبه جهت بررسی وضعیت این زندان توصیف کرد. جنرال نظیف زکی، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه که عضو این هیئت بود، در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف خاصی از یا هدفشانی بود که به فرمانای عفوی که از طرف ریاست جمهوری داده میشه باید به زنها به مناسبت 8 مارس استثنایی باشه، هم تخفیفشان هم عفوشان. اونا گفتن که اندکترین جرایم بسیار عادی تقریبا 10 سال 8 سال 9 سال ما در زندان سپری میکنیم. اینا میخوان که باید بدون در نظر داشته جرایمشان اینا مورد عفو رئیس جمهور قرار بگیرن.
خانم زکی همچنان افزود که زندانیان محبوس در زندان بادامباغ از برخورد نادرست مسئولان زندان نیز شکایت داشتن. این در حال است که به اساس یک فرمان رئیس جمهور کرزی به مناسبت میلاد نبی صلی الله علیه و سلم در همین روز دو زن زندانی از این زندان آزاد و در مدت حبس ابده زن دیگر تخفیف به میان آمد. در زندان بادامباغ شهر کابل همکنون 230 زن به انجام جرایم مختلف محبوسند. از سوی دیگر برخی از این زندانیان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کردند که دوسیه های آنان به گونه درست بررسی نمی شوند. مدت یک و نیم سال می شود که در اینجا زندانی هستم. هیچ کس پرسان مرا نمی کند. جرم من قتل است و محکوم به 22 سال حبس شدم. یک و نیم سال می شود که محکمه اول را سپری کردم. نه فیصله‌ام معلوم می شود، نه هم وکیلم پشت کارهایم می گرده. قاضی هم درست بررسی نمی کند. او می گوید که دروغ می گویی. بعضن ها دروغ می گویند.
قاضی خود دروغ گویی.
اما لوی سارنولی افغانستان این ادعای زندانیان زندان زنانه بادامباغ شهر کابل را بی اساس می خواند. عزیز احمد سرباز، یکی از مسئولان لوی سارنولی، می گوید که چند روز پیش تمام زندانیان در این زندان دست به اعتصاب غذایی نزده، بلکه دو زن به خاطر عدم رسیدگی به دوسیه هایشان اعتصاب کرده بودند. به اساس معلومات مقامات، در حال حاضر در تمام افغانستان 29,000 تن به شمول 850 زن به جرایم مختلف زندانی‌اند.
همکارم حمیرا الکوزی از وضعیت محبس بادامباغ و زندانیان آن گزارش می‌داد. ریاست کار و امور اجتماعی با کمک نهادهای غیر دولتی در ولایت هرات یک مرکز تجارتی را برای پیشرفت اقتصادی زنان در مرکز شهر هرات ایجاد کرده است. این مرکز توانسته زمینه کار را برای بیش از 200 زن در داخل شهر و شمار از ولسوالی‌های هرات فراهم سازد. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
مرکز تجارتی زنان برای زنان یک از فروشگاه مخصوص زنان در ولایت هرات است که توانسته زمینه کار برای بیش از 200 زن افغان را آماده کند. این فروشگاه از سوی ریاست کار و امور اجتماعی و به همکاری مالی و تکنیکی دفتر غیردولتی هلپ فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. رومینا عثمانی فرید مسئول این مرکز گفت: هم اکنون صنایع مختلف دستی زنان در این مرکز تجارتی به فروش می‌رسد. او می‌گوید فروشگاه زنان برای زنان توانسته زمینه کار برای بیش از 200 زن در داخل شهر و تعدادی از ولسوالی‌ها را مساعد سازد. خانم عثمانی فرید گفت این مرکز در پلوی فروش صنایع دستی زنان را در بخش‌های عکاسی، آرایشگری و دریوری آموزش میدهد.
بخش آموزش کامپیوتر داریم، آموزش انگلیسی داریم، سالن تناسب اندام بانوان، آموزش رانندگی داریم، آموزش میناتوری داریم، به کانال تجارت دو فروشگاهی که تجارته. فروشگاه هم صنایع دستی خانوما هست، بخش ترشیجات مرباجات که خانوما جور میکنم.
زینب رضایی از جمله زنانی است که امروزه برای 30 تن از زنان در این مرکز آموزش‌های آرایشگری را میآموزاند. خانم رضایی گفت در این مرکز زنان دوره‌های 6 ماهه آموزش آرایشگری را میآموزند و سپس به مانند او می توانند اقتصاد خود و خانواده‌شان را تقویت کنند.
قبلا یه میگم تا چند سال پیش مخ کار نمیکردم، ولی از وقتی که سر کار اومدم کار میکنم، ایتو رو پا خود خواستاد شدم. از لحاظ اقتصادی هم به خانوادم خیلی تاثیر داشته، چون به خونم خیلی مصرف کردم، خرج کردیم. بعد از اون کمی پس انداز بوده، خوب خدا رو شکر.
حلیمه نوری یک از فروشندگان گفت از اینکه توانسته به کار گماشته شود خیلی خوشحال است. او میگوید ایجاد شغل برای زنان میتواند تاثیرات بزرگی را در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها به وجود آورد.
اگه همین جنه می بود هیچی ما چیزی امیدی نداشتیم که افغانستان بمونه. من بعد از 31 سال بیامدم، اول خدا دیم همین پروسه که همین جگاه ایجاد شد، بالاخره کاری برای ما به وجود آوردن که ما یک کمی امیدوار شدیم. من خواهم
از سوی هم بصیر محمدی رئیس کار و امور اجتماعی ولایت هرات گفت این فروشگاه میتواند نقش پررنگ را در پیشرفت اقتصاد زنان در این ولایت بازی کند. او میگوید این برنامه نه تنها صنایع دستی زنان افغان را رشد میدهد، بلکه میتواند رقابت کاری را میان این طیف از جامعه به وجود آورد.
بازار کار چی قسم ما بازاریابی بکنیم و توانایی های خواهرها چی قسم ما بتانیم به جامعه معرفی بکنیم که از این مسیر ما بتانیم تولیدات داخلی خود رشد بدیم که این بتانه به حساب یک رقابت کار در بین مناطقی که اینا فعالیت ها را انجام دادن ایجاد بشه و هم خواهرها یکی از توانایی های یک دیگه آگهی پیدا بکنن.
مسئولان مرکز تجارتی زنان برای زنان ابراز امیدواری می کنند تا بتوانند فعالیت های خود را بدون کمک های ادارات دولتی و غیر دولتی به پیش ببرند. این خوشبینی ها در حال مطرح می شود که قبل از این دو مرکز دیگر برای فروشات صنایع دستی و محصولات غذایی زنان در مرکز شهر هرات فعال شده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
همکار ما از هرات گزارش می داد. شاپور صابر گفت که برای زنان فرصت کاری در این شهر باستانی فراهم شده است. وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا وضعیت افغانستان را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل و خروج نیروهای ناتو از این کشور مورد غور و بررسی قرار می‌دهند. همزمان با این، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی در شهر برلین پایتخت آلمان گرد هم آمده روی نحوه فعالیت این سازمان‌ها پس از خروج نیروهای بر رهبری ناتو از افغانستان بحث و گفتگو کردند. مقیم نائب فشرده گزارش را که در صفحه اینترنتی یورو اکتیو اتحادیه اروپا به نشر رسیده تقدیم می‌کند.
مسئولان NGO یا سازمان‌های غیر دولتی آلمان امیدوارند که شورشیان طالب فعالیت‌های امدادرسانی و نظامی را به اشتباه نگرفته بر کارمندان ادارات کمک رسانی در افغانستان حمله نکنند. به نوشته گزارش یور اکتیو اتحادیه اروپا، خروج نیروهای خارجی از افغانستان فعالیت سازمان‌های غیر دولتی کمک‌های انکشافی را ساده‌تر می‌سازد تا اهداف ملکیشان را در افغانستان دنبال کنند، زیرا در کنار نیروهای امنیتی ناتو، کارمندان کمک رسانی محلی به طور متداوم مورد هدف حملات گروه‌های تندرو قرار می‌گرفتند. سازمان‌های کمک رسانی برای جلوگیری از این حملات در مناطقی که جنگ جریان دارد خواستار آن شدند که بین فعالیت‌های این سازمان‌ها و نیروهای امنیتی فرق گذاشته شوند. متیاس موگی، عضو بورد اداره جهانی مبارزه با گرسنگی آلمان، که روز پنجشنبه در یک نشست خبری در برلین پایتخت آلمان در مورد افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی صحبت می‌کرد، گفت اگر تصور شود که کار ما مشترک است، این یک تهدید برای فعالیت‌های ما خواهد بود. ما نمی‌خواهیم که با نیروهای نظامی اشتباه گرفته شویم. رینزو فریک هماهنگ کننده سازمان دکتران بدون سرحد در افغانستان همچنان ابراز امیدواری کرد که میان فعالیت‌های نظامی و فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی فرق گذاشته شوند. وان هم تعدادی از این سازمان‌های کمکی بعضاً از خود می‌پرسند که پس از خروج نیروها، به خصوص زمانی که آنها در امتداد کوههای هندوکش در مرکز افغانستان و شمال پاکستان فعالیت کنند، چی بر سر آنها خواهد آمد؟ بر اساس گزارش، همه آنانی که در سازمان‌های کمک رسانی در افغانستان کار می‌کنند، به این باور نیستند. کلوز لوهمن، هماهنگ کننده منطقوی سازمان جهانی مبارزه با گرسنگی، میگوید مداخله ناتو در فعالیت‌های کمک رسانی کدام صدمه وارد نکرده است. او گفت ما نمی‌خواهیم بگوییم که مداخله 10 سال گذشته ناتو در تلاش‌های ما یک چیز بد بوده است.
همکارم مقیم نایب گزارش می‌داد در یک حمله انتحاری صبح امروز در شهر راولپیندی پاکستان 13 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. گزارش مفصلی در این باره داریم. ساعت استودیو 5:30 عصر را نشان می‌دهد. قبل از اینکه این گزارش را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
با کشته شدن 9 حمله کننده و 1 عسکر ناتو در ولایت قندهار، درگیری ها در ولسوالی ژیرای به پایان رسید. حمله کنندگان پیش از چاشت امروز بالای یک پایگاه نیروهای نظامی بین المللی حمله کردند. یک مقام بریتانیایی میگوید اگر افغانستان موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا را امضا کند یا نه، همکاری های دراز مدت بریتانیا با افغانستان ادامه خواهند داشت. ده ها فعال جامعه مدنی ولایت بامیان امروز در اعتراض به تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن مظاهره کردند. در یک حمله انتحاری در پاکستان 13 تن کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش شده که در موجی از انفجارهای بم در بغداد امروز بیش از 20 تن کشته و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این کشور توافق بین المللی روی توقف غنی‌سازی یورانیم تهران را امروز به اجرا گذاشت. و وزیر خارجه بریتانیا از مذاکرات میان حکومت اوکراین و اپوزیسیون این کشور استقبال کرد. رئیس جمهور اوکراین با اجرای این مذاکرات موافقت کرده است.
تشکر از همکارم احمد جعفر احمدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده برنامه انکشافات اوضاع پاکستان، شرق میانه و اوکراین را دنبال میکنیم. در حمله انتحاری صبح امروز در شهر راولپیندی پاکستان 13 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های امنیتی میگویند 6 تن از کشته شدگان افسران اردو هستند و در حالی که متباقی غیر نظامیان میباشند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. نیروهای امنیتی پاکستان در حال از سوی طالبان پاکستانی مورد هدف قرار میگیرند که حکومت مرکزی اسلام آباد به رهبری نواز شریف تلاش دارد تا روند مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را آغاز کند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته‌نگاه از پشاور میشنوید.
در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر راولپیندی پاکستان 13 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های امنیتی این شهر میگویند یک انتحار کننده صبح امروز خود را در بازار به نام آیار واقع در نزدیک قماندانی امنیه یا GHQ شهر راولپیندی منفجر ساخت. در این حمله انتحاری به شمول 6 تن از افسران اردوی پاکستان، 7 غیر نظامی نیست کشته شده است. یک مقام امنیتی در صحبت که از محل رویداد با رسانه ها داشت در مورد گفت او می گوید تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که این یک حمله انتحاری بوده. در این حمله به شمول غیر نظامیان 6 تن از افسران اردو نیز کشته شدند و تعداد مجروحین 18 تن هستند. به گفته مقام امنیتی در جمع کشته شدگان غیر نظامی 2 محسن نیز شامل است. مجرین این رویداد را که تعدادشان 18 تن است به شفاخانه مرکزی راولپندی منتقل نمودند. دکتران وظیفه 6 تن از آنها را به خیم خوانده است. شهر راولپندی در فاصله 14 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان قرار داشته و در جمع یکی از شهرهای اساس پاکستان که بیشترین مراکز نظامی در آن واقع است شمار می شود. مسئولیت این حمله انتحاری را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتند. در دو روز این دومین حمله از سوی طالبان پاکستانی است که مقامات امنیتی این کشور را هدف قرار می دهد. در حمله بمی دیروز که در شهرک بنوی ایالت خیبر پشتونخوا در کاروان مقامات امنیتی رخ داد، 23 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی گردیدند. مسئولیت حمله دیروز را نیز تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته بود. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از حمله انتحاری صبح امروز در شهر راولپندی پاکستان که در نتیجه آن 13 تن کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات امنیتی گفتند که 6 تن از کشته شدگان افسران اردو هستند و متبقی غیر نظامیان می باشند. از پاکستان سر به اوضاع شرق میانه و ایران می زنیم. ملل متحد میگوید ایران اطمینان داده است که در گفتگوهای مقدماتی صلح سوریه نقش مثبت و مؤثر خواهد داشت. بان کی مون گفته است که برای ایران دعوتنامه اشتراک در گفتگوهای روز چهارشنبه آینده در سوئیس سپرده شده است. آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید دعوتنامه اشتراک در گفتگوهای مقدماتی سوریه که روز چهارشنبه آینده در مونترو در سوئیس دایر خواهد شد به ایران سپرده شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید ایران اطمینان داده است که در گفتگوهای مقدماتی صلح سوریه نقش مثبت و مؤثر خواهد داشت. اما سخنگوی اپوزیسیون سوریه گفته است اگر بان کی مون دعوتنامه اش را دوباره پس نگیرد، ائتلاف ملی سوریه از گفتگوها خارج خواهد شد. عکس العمل ائتلاف ملی سوریه درست دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اپوزیسیون سوریه در گفتگوهای ترکیه ابراز موافقت کرد که در مذاکرات صلح اشتراک خواهد کرد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اگر ایران اصول کنفرانس قبلی که خواهان تشکیل حکومت انتقالی در سوریه است را به طور کامل نپذیرد، این دعوتنامه لغو خواهد شد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز یکشنبه در مقر آن سازمان به خبرنگاران گفت جواد ظریف وزیر خارجه ایران از اساسات گفتگوها در سوئیس آگاهی دارد که هدف آن تشکیل حکومت انتقالی در سوریه است. بان کی مون با اظهار این که در اعلامیه 2012 کنفرانس ژنو نیز بر این مسئله تاکید شده است میگوید ایران میداند که اساس این کنفرانس اعلامیه کنفرانس قبلی ژنو است. هدف اساسی کنفرانس ژنو 2 هم این است تا از طریق تفاهم دو جانبه یک حکومت انتقالی تشکیل شود، حکومتی که اختیارات کامل داشته باشد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این مورد بار با من اطمینان داده است که اگر از ایران دعوت شود، آنها در گفتگوها نقش مثبت و مؤثر را بازی خواهند کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته است ایران در جمله 10 کشور است که از آنها برای اشتراک در گفتگوهای مونترو در سوئیس دعوت شده است. دو روز بعد از این گفتگوها مذاکرات رسمی بین رژیم بشار الاسد و اپوزیسیون سوریه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز خواهد شد. این که در گفتگوهای مونترو در سوئیس وزرای خارجه کدام کشورها دعوت خواهند شد به تایید روسیه و ایالات متحده آمریکا ارتباط دارد که مبتکر این مذاکراتند. اما بین این دو کشور در مورد دعوت از ایران که حامی رژیم بشار الاسد به شمار می رود اختلاف نظر موجود است.
همکارم آرش همایون از انکشافات اوضاع سوریه و نقش ایران در آن گزارش می‌داد. در حالی که سرمنشی ملل متحد بر تأسیس حکومت انتقالی در سوریه تاکید دارد و می‌گوید کنفرانس بین‌المللی صلح در سوریه که پس فردا برگزار می‌شود همین هدف را دنبال می‌کند، بشار الاسد رئیس جمهور رژیم سوریه در یک مصاحبه با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که او در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون آینده فرصت خوبی برای پیروز شدن جهت یک برای دیگر ریاست جمهوری دارد. او کنار رفتن از قدرت و تأسیس حکومت انتقالی را رد کرد. از اوضاع شرق میانه سر به اوکراین میزنیم. رئیس جمهور اوکراین توافق کرده که با مخالفین سیاسی خود گفتگو میکند. ویکتور یانوکوویچ پس از برخورد خشونت آمیز تظاهر کنندگان و پلیس ضد شورش در شهر کیف از آمادگیش برای مذاکرات خبر داد. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا خواهان انجام گفتگو میان مخالفان سیاسی و حکومت اوکراین شده بودند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
بالاخره رئیس جمهور اوکراین به انجام گفتگوها با مخالفین سیاسی حکومت ابراز آمادگی کرد. بر اساس گزارش‌ها ویکتور یانوکوویچ گفته که یک کمیته خاص را بر ریاست اندرای کلویف رئیس امنیت ملی اوکراین ایجاد کرده تا با نماینده‌های مخالفین سیاسی آن کشور دیدار کند. این نشست امروز برای پیدا کردن راه حل به بحران فعلی اوکراین برگزار می‌شود. تظاهرات دیروز در این کشور به خشونت انجامید. گفته می‌شود که برخوردها در این اعتراض از آغاز تظاهرات ضد حکومتی دو ماه پیش در آن کشور خشن‌ترین مورد بوده است. بعضی برخوردهای پراگنده در جریان دیشب هم میان اعتراض کننده ها و پلیس ضد شورش صورت گرفته است. از صبح امروز تظاهر کننده ها باز هم در جاده مرکزی شهر کیف در خیمه های خود حضور یافتند. مقامات صحی شهر کیف می گویند حدود 100 تن پس از برخوردهای دیروز به کمک های صحی نیاز داشتند و از میان آنها 40 تنشان در شفاخانه بستری شدند. وزارت داخلی اوکراین می گوید بیش از 20 تن در این اعتراض ها بازداشت شدند. بخش اوکراینی رادیو آزادی هم از دستگیری دو خبرنگارش در جریان تظاهرات دیروز خبر می دهد. در این میان مخالفین سیاسی حکومت اوکراین توافق کردند که با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ ملاقات میکنند. این آمادگی پس از دیدار ویتالی کلیچکو رهبر مخالفین با یانوکوویچ در اقامتگاه رئیس جمهور در بیرون شهر کیف اعلان شد. آرسینا یاتسنیوک یکی دیگر از رهبران مخالفین رژیم اوکراین در سخنرانی ها با اعتراض کننده ها از سه تقاضای خود در مذاکرات با حکومت سخن گفت. چند دقیقه پیش رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ با من صحبت تلفنی داشت. آنها گفتند که میخوان پروسه مذاکرات آغاز شود. اندرای کلویف منشی شورای امنیت ملی و دفاعی مسئول این مذاکرات خواهد بود. من برای شما دیدگاه شخصیم را گفته میتوانم. اول اینکه محور مذاکرات باید تنها بر اساس محور میدان یعنی بدنه تظاهرات باشد. دوم، به صورت خاص مذاکرات علنی. سوم اینکه گفتگوها تکمیل کننده خواست های ما باشد.
ناشی پرموونی це виконання наших вимог.
در این میان ایالات متحده آمریکا خواهان پایان یافتن خشونت ها در اوکراین شده است. کیاتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با روز یکشنبه از اوکراین خواست تا قوانینی را که تظاهرات را در آن کشور محدود می سازد لغو کند. ایالات متحده همچنان می خواهد تا حکومت اوکراین پلیس ضد شورش را از کیف دور کند و گفتگوها با مخالفین را آغاز نماید. اتحادیه اروپا هم خشونت‌ها در اوکراین را تقبیح کرده است. کاترین هاشتون مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای پیشنهادی یک مرحله برای حل بحران سیاسی در اوکراین باشد. من از چند روز به این سو تحولات اوکراین را به صورت نزدیک دنبال میکنم. میبینم که رئیس جمهور یانوکوویچ با رهبران مخالف گفتگو میکند. امیدوارم این اقدام یک حرکت مثبت به سوی پیشرفت باشد. اعتراض های ضد حکومتی در اوکراین حدود دو ماه پیش زمان آغاز شد که در ماه نوامبر پارسال رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ افزایش روابط سیاسی و اقتصادی با اتحادیه اروپا را رد کرد. انتظار می رود مسئله اوکراین در اجلاس وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا به تاریخ 28 جنوری در بروکسل مورد بحث قرار گیرد.
همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اوضاع اوکراین گزارش می‌داد. ساعت 5:43 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه پروگرام زن و زندگی را با هم یکجا می‌شنویم.
زن و زندگی.
ایوارم آمده که من تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیاره هنجا پیش آید دیدم دگه چیز درست
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی
سلام شنوندای عزیز سعادتتان آرزوی ماست
بیوه و بی سرپرست در نبود محرم شرعی در جامعه سنتی افغانستان، هنگام سفر، پیدا کردن مسکن، کار در بیرون از خانه و زندگی در اجتماع با کدام مشکلات درگیرند؟
در کجا باز خانه پلم باز نکری دار برن که مرا
نامه روان میکنم. وقتی که داخل میدان میرم اونجا میگن که شما محرم شرعی پیدا کردید.
یک سال پیش شوهر مرد. پیورم 70 ساله 80 ساله باشه. او آمد که من بر خود میگم.
چرا و چگونگی این موضوع را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنیم. در آغاز بشنوین که کدام حوادث در جریان هفته که گذشت با زندگی زنان رابطه داشته. مرور چند بر این حوادث را با فوزیه نوری پی میگیریم.
سمونوال جمیله بیاز نخستین زن است که از سوی وزارت امور داخلی افغانستان بر روز سه شنبه هفته گذشته با عنوان آمر حوزه اول امنیتی در شهر کابل تعیین شد. سمونوال جمیله بیاز با درجه لیسانس از اکادمی پلیس افغانستان فارغ شده و 32 سال تجربه کاری در بخش پلیس دارد و در این مدت در بخش‌های مختلف امنیتی از جمله در میدان هوایی بین‌المللی کابل، قمندانی امنیه، حوزه سیوم امنیتی پلیس و در آخرین بار به حیث آمر تحقیق معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله اجرای وظیفه کرده است. کاندیدان زن در انتخابات شوراهای ولایتی سال 1393 در بلخ میگویند که تعیین زمان برای کمپاین های انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی محدود می باشد و آنان در این مدت نمی توانند که با رسولی های مختلف بنابر مشکلات امنیتی به گونه مکمل کمپاین انتخاباتیشان را انجام دهند. عزت الله آرمان مسئول دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ تقاضای کاندیدان زن در انتخابات شوراهای ولایتی را به خاطر بیشتر شدن زمان کمپاین ها عمل خلاف قانون انتخابات دانست. اما وی با پذیرفتن ناامنی در ولسوالی های مختلف بلخ بر رادیو آزادی گفت که هنوز 7 مرکز رایدهی در این ولایت زیر تهدیدات شدید امنیتی قرار دارد.
بر اساس آمار مرکز احصایه سازمان ملل، بیشتر از 245 میلیون زن بیوه در سر تا سر جهان زندگی می کنند که بیشترین اونا مربوط کشور عراق، کامبوج و افغانستان هستند. این زنان به خصوص بیوه های افغان در جهان از مشکلات معیشتی، عاطفی و سازهای فکری، برخورد نامناسب اطرافیان و صدها مشکل دیگر زندگی می کنند. نگاه حاکمیت بر مسائل زنان بر جای ای که در مسیر کاستن این مشکلات باشند، تحقیر کننده، محدود کننده و تقویت کننده دیدگاه های غلط جامعه نسبت به این گروه از زنان است. مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از عوامل این خشونت ها با زنان بیوره پرداخت تویانه های گزاف در عروسی دختران می داند.
و زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط میگیره، چون در افغانستان با تاسف که بخاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته میشه، در صورتی که خانم بیوه میشه نمیخواین که خانم از خانه بیرون برهشون در مقابل از یک پول انگفت را اینا پرداختن و فکر میکنن که خویی را خریدن. رضایت خانم آمد نظر گرفته نمیشه. حکم مردا و یا هم مرد سالاریت او دود زیاد را حاکم هستن، این را بر خود ننگ میدانن، عیب میدانن. بیوی خانواده از اینا خانم کسی دیگه باشه. شکایت های موجود است، مثلا در مسئله میراث، در مسئله ازدواج، در مسئله دوام تحصیل شکایت موجود است، ایسی اجازه کار مثلا برای خانمان هم ایتن.
از میان تعداد زیاد زنان بیوه تنها فیصدی کمی از اونا صاحب وظیفه و معاش هستند. از این رو خانم ملکه قانی یکی از فعالان جامعه مدنی حقوق زن ریشه تمام مشکلات زنان بیوه و بی سرپرست را در مسائل مالی میدانه و میگه
امکانات زیاد، فرصت های بسیار زیاد و اختلایی را ما از دست دادیم، نتونستیم که کار بنیادی بر مردم انجام شود که مخصوصا ایجاد فابریکات که در اونجا بتانن خسانه می خانمایی که مشکل اقتصادی دارن، خانمایی که نانآور خانه خود از دست دادن، خانمایی که با فقر دست به گریبان هستن، اینا را حداقل دولت حمایت کنند و بر ازنا کار پیدا کنند. فکر میکنن که ما دیگه در جامعه نقش نداریم. وقتی که مادر نتونه که اولاد درست به وقت زمان بر ازنا برسه، برای نان ازنا، برای مکتب ازنا، معلوم دار که سر روحی اولادای ازنا تاثیر میکنن. بالاخره روز به روز جامعه ایوازی که رشد کنه به طرف منفی میره.
دی بخش برنامه با حکایت و شکایت تن چند از زنان بیوه و بی سرپرست گوش بدید.
من ارسی کردم کتیبه چی مومن نسای منصب بود شهید چی تقندر یک بچگر داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ور تو داری خوشکردی شبیگی بسیار میگفت صدما بد میخورد تفالت و کوفه شروع کرد که چرا نمیگیری مفتم بچگر دارم منام زمین میشینم رفتم همی کل قصه زلم زیار بر مادرم قصه کردم اینه که خوشویم کرد زمین بیوار مامد دستندق بچی من بود پنج سال بر من نشان ندنه که مجبور شو بیاره بنده کن
ما خودم ایت سر و خود کت خود کت میزنم. اینم یه خودم تکلیف روانی برم پیدا شدند. امسایی مردم وقت بری نامش بری مردم از دیگه از نانش پیسا نمیره گپ میزن. دختر رو خورد خورد آرسی کردم.
یک سال پیش شوهر مرد. خودم 22 ساله هستم. ایوارم 70 ساله 80 ساله باش. او آمد که ما بر خود میگیم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش. تو چطوری جوان میگیری بر خود؟ آن او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود تغییر نکام میکنم.
حال ای زنان چی راهکارهای برای نجات از ای تنگنا را باید انجام بدن؟ آیا باید همه ای افراد خودشان را حفظ کنند یا ای که باید گناه کنند و یا ای که بسوزند و بسازند؟ دکتر عبدالرؤوف هیروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه میگه در قانون اساسی افغانستان حقوق بیشتر با تبعیضات مثبت بر زنان تعیین شده.
قوانین افغانستان از جمله قانون اساسی ما برگرفته از شریعت اسلام می باشد و قانون اساسی افغانستان در این زمینه در فصل دوم حقوق اساسی و به جای اتباع گفته که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. چی زن باشند، چی مرد، چی بیوه باشند، چی غیر بیوه، حق کار دارند، حق تحصیل دارند و حق به دست آوردن ملک دارند، حق تصرف در املاک خود دارند. علاوه بر حق دادن به کار، بعض امتیازات بیشتری هم به خانم ها داده. در افغانستان متاسفانه بعضی بیوه ها به طور اکراه و اجبار به ازدواج داده میشن. این در حقیقت مخالف صریح آیت قرآن کریم است که در سوره مبارکه النساء در آیت 19 هم آمده که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، یعنی ای مسلمانان حلال نیست برای شما که زنان را با اجبار و اکراه به میراث ببرید.
اما طوری که به نظر میرسد در بیشتر خانواده ها به خصوص در دهات زنان بیوه جزء از اموال بازمانده از شوهر او میدانند که گویا بعد از مرگ شوهر به اونا میرسد. از این رو بیشتر اوقات ای اشخاص زنان بیوه با زور و جبر در نکاح خود و یا پسر و برادر خود در می آورند. خوب است بدانیم که از لحاظ قانون چی جزای بر ای اشخاص تعیین شده. در این مورد از فوزیه امینی یکی از مسئولان در استر محکمه افغانستان بشنوید.
مسئولیت های قانونی افراد کشور ما و مطابق به اصول قانون مدنی ما که فعلا نافذ هست و مریول اجرا است. اگر دختر جوان و یا خانم بیوه را به کسی به زور به نکاح خود در میره و یا به کسی به جبر به ازدواج مجبور می سازه، او به حبس قصیری که زیادتر از 2 سال نباشه محکوم خواهد شد. تنها این ماده 507 قانون جزای ما با حال زنای افغانستان کافی نیست و در اکثریت قرا و قصبات کشور ما عملا دیده میشه که خانم های بیوه تحت اثر عنانات ناپسند ما با تاسف میاین و مجبور به این میشن که حتی ایور خردتر از سن خود با اون جبرن به ازدواج داده میشه و میزان بسیار زیاد وجود داره در کشور ما. زیادترین وقایعی که بر ما میرسه از ولایات است.
یکی دیگه از مشکلات زنان بیوه و بی سرپرست ضرورت های است که بر رفتن به سفر پیش میآید. این زنان میگن برخی اوقات در ترمینال های زمینی و هوایی توسط بعضی از اشخاص موظف از رفتن اونا به سفر بدون محرم شرعی ممانعت صورت میگیره.
من میخواستم که برم طرف خارج، ویزا و یک کلم تیار بود، دعوت شده بودم، تمام کار خود اینجا خلاص کردم. بسیار مشکلات زیاد دیدم وقتی که داخل ترمینال میدان هوایی اونجا رفتم. مرا گفتن که باید امروی تو یک محرم باشه. خودم شوهرم شهید شده و هیچ کس کوم نداشتم که امروی ما بره. مردم اذیت میکنن و بسیار مشکل کارا خلاص میشه و از اوجه به ما دعوتنامه روان میکنه. وقتی که داخل میدان میره اونجا میگن که شما محرم شرعی پیدا کنین. ما تو فکر نمیکنم که همیشه کار باشه و بعضی وقتا اینه میگن مشکل تراشی میکنن، پدر معیات نیست، برادر و کلشان در خارج هستن، هر کس دم و غم روزگار خود هستن. دیگه امرای ما کی بره دیگه؟
بشنویم که از دید شریعت و قانون در حالات خاص و ضرورت برای زنانی که به سفر میرن به خصوص زنان بیوه چی شرح وجود داره. آقای هیروی دی بحث گفتنی های دارن.
در حقیقت در صدر اسلام که بود، مردم هنوز هم مشکلاتی داشتند. سفرهایشان به تیاره نبوده، به موتر نبوده، زیادتر سفرها توسط خر بوده یا شتر بوده یا اسب بوده. در بین راه مشکلات زیادی داشتند. به خاطر از اینکه این زن در حفظ و امان باشه، به خوبی از این محافظت صورت بگیره، شریعت اسلام محرم شرعی را شرط گذاشته. اما در شرایط فعلی او امن و امان هست. یعنی بعضی خانم ها هستند میرن به سفر، در سفر کاری به سطح سویه بسیار بلند، به سطح وزرا، به سطح رئیس جمهور. به همین اساس دکتر علی جمعه، مفتی اعظم اسبق جمهوری عربی مصر، فتوا صادر کرده بود در زمانی که زن احساس کنه از جایی که حرکت میکنه تا مقصد خودش در امن و امان باشه، وجود محرم شرعی شرط نیست. بنابراین فتوای بسیار اصری است و میتونیم که ما از این فتوا هم استفاده کنیم، فقط مشروط به این که زن از خانه خود بیرون میشه تا زمانی که به جای مقصد میرسه در امن و امان باشه.
اما ضرورت محارم تنها در فرنه، بلکه در وقت کرایه گرفتن خانه در داخل کوچه و بازار کشور نیز بر زنان بیوه مشکل ساز شده. زهرا یکی دیگه از زنانی که 8 سال قبل شوهرش از دست داده و با کودکان قد و نیم قدش در بی سرپناهی به سر میبره، میگه بر علاوه مشکلات اقتصادی، اگر هم موفق به تأمین خرج خانه و اطفالشان شود، پیدا کردن مسکن برای کرایه برای این زنان کار آسان نیست و صاحبان خانه به دلیل باورهای غلط رایج از کرایه دادن خانه خود به این زنان خودداری میکنند.
خودم تنها صورت هستم، شوهر خودم جنگا دست دادیم، کل طفلات گردن خودم است، 8 طفل دارم، کلشون کلان کردن، کل گردن خودم است. مثال کوچ رفتن، مثال خانه نداریم، خانه که میپالیم بسیار به یک مشکل دچار میشم. پرسال میکنن که بری مرد تانه بگی بیار، مرد ما نیست، میگه خیلی ما تانه نمیشنیم، در کجا باز خانه پالیم، باز نکیه رویدار برن که مرا بشانن. خودم کارگر هستم که سرپناه و چار نیم از آلماش هستم، ما کجا بچرانم، نگه کل مشکل یک سنست به خانه ای دیگه سنست.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
در دین اسلام برخی از آیات و تفاسیر آمده که اگر به او عمل گردد، زنان بیوه از حقوق خود مستفید میشن. توضیحات را از دکتر محمد عیاض نیازی، استاد پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل و یکی از عالمان دین در این مورد بشنوین.
ما در اسلام یک مبدأ مشهوری داریم که ضرورت و تبیح المحظورات، ضرورت و نیازمندی انسان باعث از این میشد که یک شیء که اگر معذور و ممنوع می باشد او برای انسان مباح قرار می گیرد. و حتی در ایام عدت هم فقها مسئله را به بحث گرفتن که خروج خانم تا سپری شدن عدت نارواست الا در صورت ضرورت، به این معنا که دیگر سرپرستی ندارد، کسی ندارد که باید از محالم همکاری بکند، در این صورت راهی دیگر پیدا کردن میتاند، او میتاند که از خانه به خاطر کسب نفقه حلال برای اطفال یتیم خود برو و پس بگرده به خانه خود، خانه داشته باشد و دو زندگی خود پیش ببرد.
خانم ملکه قانه، یکی از فعالان جامعه مدنی حقوق زن، میگه بر بهبود وضعیت زنان و برداشتن مشکلات از راهشان کمک و همکاری مردم در جامعه نیز مهم است.
فامیلایی هستن که به خاطر مو بچه‌شان که از استادش عروس همیشه میگن که از قدم تو بود خانواده‌ام برخورد خوب نمیشه و بسیاری از اینا که طفلکایشان از خانه کشیده میشن، گیر باید من حیث مسلمان، من حیث افغان، مردم ما درک زیر داشته باشه که در این حالت برای خود کمک کنن، مراجعه میکنن برای کار، اگه مراجعه میکنن برای گرفتن خانه، مردم ما حمایت کنن برای خود.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، کار و انکشاف فرهنگی، مسئولیت و رفاه اجتماعی، تغییر باورهای نادرست جامعه، توجه جدی دولت و جامعه بین المللی، فراهمسازی پلان مشخص برای حمایت از زنان بیوه، ایجاد مهارت‌ها، خودکفایی و استقلالیت اقتصادی، بالا بردن سطح سواد و غیره موارد راه‌های اند که می توانند به این مشکل پایان ببخشند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
I'm not afraid.